بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اول درس امروز کلام صاحب فصول. کلام صاحب فصول. صاحب فصول یک نظریه ای داره، صاحب کفایه این نظریه رو ذکر میکنه بعد ردش میکنه. نظریه ایشون اینه: امر به شیء عین نهی از ضد عام است. بنابراین سله عین لا تترک صلات است. این کلام صاحب فصول. صاحب فصول می‌فرماید که امر به شیء عین چیه؟ نهی از ضد آن. ضد آن یعنی همون ترک، یعنی شار زمانی که امر میکنه به صلات عیناً مثل اینه که داره نهی میکنه از ترک صلات. شار زمانی که امر میکنه به ازاله نجاست عین اینه که داره نهی میکنه از ترک ازاله. لذا صله یعنی لا تترک صلات، صله یعنی نماز رو ترک نکن. ازر نجاست عن المسجد یعنی لا تترک الازاله، یعنی ازاله رو ترک نکن و هاکذا. خب اگر بگیم امر به شیء عین نهی از ضده، قهرن دلالت امر به شیء بر نهی از ضد میشه دلالت چی؟ مطابقی، نه تزمانی و التزامی. این کلام صاحب فصول. کلام صاحب فصول امر به شیء عین نهی از ضد عام است. ضد عام یعنی همون ترک. جواب، جوابای متعددی میشه داد. صاحب کفایه بر طبق نظریه خودشون این جواب رو میدن. جواب یه قیاس. صغرا، منع از ترک و معنای وجوب متلازمان هستند. کبرا و متلازمان غیر از هم هستند، نه عین هم. نتیجه پس منع از ترک و معنای وجوب بفرمایید غیر از هم هستند، نه عین هم. این جواب صاحب کفایه است. سغرا را یکم توضیح میدیم. منع از ترک و معنای وجوب متلازمان هستند. این یعنی چی؟ صاحب کفای عقیده شون اینه زمانی که مولا یک عملی را واجب میکنه این وجوب یه لازم داره. لازمه وجوب چیه؟ منع از ترک. یعنی چی؟ یعنی زمانی که مولا یک عملی را واجب میکنه عقل وارد میدان میشه. عقل وارد میدان میشه، میگه مولای تو ولی نعمت تو این عمل را واجب کرده. لازمه وجوب اینه که ترک این عمل چیه؟ ممنوعه. زمانی که شارع به شما میگه صله، با این امر صلات را واجب کرده، عقل وارد میدون میشه، میگه لازمه وجوب صلات اینه که ترک صلات چیه؟ ممنوعه. تا وقتی که مولا اجازهی در ترک نداده، ترخیص در ترک صادر نکرده، ترک صلات ممنوعه. پس این منع از ترک میشه لازمه، بفرمایید لازمه عقلی معنای وجوب. یعنی معنای وجوب میشه ملزوم، منع از ترک میشه چی؟ لازمه عقلی معنای وجود. این صغرا منع از ترک و معنای وجوب متلازمان هستند، یعنی منع از ترک میشه لازم، معنای وجوب میشه چی؟ ملزوم. و متلازمان غیر هم هستند، نه عین هم. این امر بدیهیه. اگر ما یه ملزوم داشته باشیم یه لازم، قهرن این دوتا غیر از همه، یه ملزوم یه لازم. مثل طلوع شمس که لازمش وجود نهاره، طلوع شمس یه چیزه، وجود نهار یه چیز دیگه است. مثل اینکه حرارت لازم، آتش لازمش حرارت، آتش یه حقیقته، حرارت یه حقیقت دیگه است. متلازمان غیر از همن، یعنی دو چیزند، دو چیزند که میگن این لازمه ی اونه، عین هم نیستن. یه چیزی که نمیتونه لازمه ی خودش باشه که هست. من آستر به معنای وجوب غیر از همن، نه عین هم. این جوابی است که صاحب کفایه دادن بر اساس همون جوابی که دیروز دادن، که گفتن که من اثر که لازمه هست، اگر مولا التفات بهش داشته باشه، لما کان راضیان به و یبغضه البته تر. این تمام. حالا توجیه کلام صاحب فصول یعنی چی؟ توجیه کلام صاحب فصول، صاحب کفایه کلام صاحب فصول توجیه میکنه. توجیه کلام صاحب فصول، اگر مراد صاحب فصول از عینیت، یه لحظه با من باشید، صاحب فصول میگفت امر به شی چیه؟ عین نهی از ضده. حالا صاحب کفایه میفرماد که اگر مراد صاحب فصول از عینیت، عینیت مجازیه باشد، نه حقیقیه، کلامش صحیح است. صاحب فصول میگه امر به شی عین نهی از ضده، مرادش از عینیت و عین بودن چیه؟ اگر مرادش از عینیت، عینیت مجازیه است، کلامش صحیحه. ولی اگر مرادش از عینیت، عینیت حقیقی است، کلامش باطله. حالا عینیت مجازیه یعنی چی؟ عینیت مجازیه یعنی در باب امر یک طلب وجود دارد که این طلب به دو چیز اسناد داده می شود، یک به وجود فعل، وجود به وجود فعل، این اسناد، اسناد حقیقی است، مثل اسناد جرا به ما. دو، به ترک، ترک فعل، این اسناد، اسناد مجازی است، مثل اسناد جرا به المیزاب. تمام شد. صاحب کفایه می فرماد که امر به شی عین نهی از ضد عامه، سله عین لا تترک صلات. صاحب کفایه می فرماد که مراد صاحب فصول از عینیت چیه؟ اگر مرادش از عینیت، عینیت حقیقیه است، کلامش باطله. ولی اگر مرادش از عینیت، عینیت مجازیه است، امر به شی عین نهی از ضد عامه یعنی عینیت مجازی، اگر مرادش عینیت مجازی است، کلامش صحیحه. حالا عینیت مجازی یعنی چی؟ عینیت مجازی یعنی این موقعی که شارع امر صادر میکنه فقط پای یه طلب در کاره، نه پای دو طلب، پای دو طلب در کار نیست. شارع زمانی که امر میکنه به یک شیء، پای یه طلب در کاره، یعنی شارع یه طلب داره، یه درخواست داره، یه فرمان داره. منتها همین درخواست به دو چیز اسناد داده میشه، یک به وجود فعل، یعنی میگیم شارع طالب چیه؟ وجود فعل، شارع طالب انجام صلات. خب اسناد این طلب به وجود فعل اسناد چیه؟ حقیقی، چون حقیقتا شارع طالب وجود فعل هست، مثل اسناد جراب الماء، جر الماء جاری شد آب. و همون یک طلب گاهی اسناد داده میشه به ترک فعل، یعنی شارع طالب چیه؟ شما میتونی بگی شارع طالب ترک فعله، یعنی شارع طالب اینه، درخواست این میکنه که شما ترک بکنید. بگید چی را ترک بکنید؟ ترک فعل را. بگیم شارع زمانی که امر میکنه یه دونه طلب بیشتر نداره، یه درخواست بیشتر نداره، یه فرمان بیشتر نداره. متهم یه درخواست به دو چیز اسناد داده میشه، گاهی اسناد داده میشه به وجود فعل. ما میتونیم این شعار زمانی که میگه صله، یعنی طالب وجود صلات، این اسناد حقیقی، و میتونیم اسنادش بدیم به چی؟ ترک فعل. یعنی شعار زمانی که میگه صله، میتونیم بگیم شعار همون طلبی که داشته، او طلبش مجازن اسناد داده میشه به ترک، یعنی شعار طالب ترک فعله. این اسناد مجازیه، چون حقیقتا اونی که شعار بخواد صحبتی از ترک در میون نیست که، رسل. اگر مراد صاحب فسوق میگه امر بشه، این نهی از ضده، مرادش از این بودن مجازیه، یعنی شعار زمانی که امر میکنه به یک شی یه طلب داره، که این طلب گاهی اسناد داده میشه به ترک و ترک، که این اسناد هم اسناد مجازی، کلامش درست. بله، ما هم همینو میگیم. اینجا دیوش نمیگن امر بشه مقتضی نهی از ضد عامه، چون کسانی که میگن امر بشه مقتضی نهی از ضد عامه، میگن حقیقتا مولا چند تا طلب داره؟ دوتا طلب حقیقی. یه طلب میخوره به وجود فعل، یه طلب که نهیه میخوره به ترک فعل. ولی دیگه اینجوری که صاحبی که پای توجیه کرد، اینجا دیگه صحبت از دوتا طلب در کار نیست، خوی حرف همه میزنه. اگر مرادشون این باشه، کلامشون درسته، منافاتی نداره. ولیکن مراد صاحب فضول این نمیتونه باشه، این صرفا یه توجیه، مطلب تمام شد. تا اینجا حدود سه خط کفایه را مطرح کردیم. الامر الرابع، ثمره بحث. میخوام ببینیم این مسئله ضد ای که ما بحث میکنه، آیا امر به شی مقتضی نهی از ضد هست یا مقتضی نهی از ضد نیست، چه ثمره ای داره. علما ثمرات زیادی ذکر کردن و تمامی این ثمرات هم مال ضد خاصه، مال ضد آن نیست. حالا یکی از ثمرات اینه، گاهی ضد خاص مأمور به عبادت است. با حفظ این نکته، در مسئله ضد دو نظریه معروف است. یک، امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است، طبق این نظریه عبادت فاسد و باطل است. دو، امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست، طبق این نظریه عبادت فاسد و باطل نیست. این یه ثمره است، البته ثمرات زیاد، صاحبی که پای این ثمره رو انتخاب کرده تا زمینه باشه برای بحث ترتب، بحث مهم ترتب. حالا این ثمره چی بود؟ گاهی شارع امر میکنه به یک عملی، ضد خاص این عمل چیه؟ ضد خاص این عمل خوابید یا بیدار؟ ضد خاص این عمل عبادت. شارع امر میکنه به یک عملی، این عمل یه ضد خاصی داره، که ضد خاصش چیه؟ عبادت. حالا اگر ما بگیم امر به شی مقتضی نهی از ضد خاصه، خب اگر شارع امر کرد به یک شی، بگیم امر به شی مقتضی نهی از ضد خاصه، نهی میخوره به اون ضد خاص عبادی، و نهی در عبادت علا قول موجب چیه؟ موجب فساد. ولی اگر بگیم امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص عبادی نیست، اگر شارع امر کرد به یک شیئی دیگه نهی نمیخوره به ضد خاص عبادی، و قرآن اون عبادت دیگه فاسد و باطل نیست. مثال مثل این که شما وارد مسجد میشید، میبینید مسجد نجسه، ازل نجاست عن المسجد میاد رو گردنتون، ازاله نجاست از مسجد واجب. شما وارد مسجد میشید، میبینید که مسجد نجسه، ازل نجاست عن المسجد میاد برگردنتون، ازاله نجاست از مسجد واجب. الان در اینجا امر شده به یک شیء، اون شیء چیه که امر شده بهش؟ ازاله نجاست از مسجد. این ازاله نجاست از مسجد یه ضد خاصی داره، ضد آم من داره، ضد آم بشیه ترک ازاله، کاری به ترک نداریم ما. این ازاله نجاست یه ضد خاص داره که اون ضد خاص خودش عبادت، ضد خاصش صلات، صلات ضد ازاله است و صلات هم عبادت. چرا ضد ازاله است؟ چون اگر شما مشغول به ازاله بیشی دیگه نمیتونی نماز بخونی، مشغول نماز بیشی نمیتونی ازاله بکنی، همزمان با هم که نمیتونی دو تا عمل رو با هم انجام بدی. حالا اگر شما بگید که امر به ازاله دلالت داره بر نهی از ضد خاص، حالا امر شده به ازاله نجاست، این امر دلالت داره بر نهی از صلات، خب نهی از عبادت علی قول موجب چیه؟ فساده. یعنی اگر شما ازاله نکنی مشغول به نماز بشی، نمازت فاسد است و باطل. ولی اگر بگیم امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص نیست، اگر شما مشغول به ازاله نشدید، مشغول به صلات شدید، این صلات نهی نداره، صلات که نهی نداشت فاسد و باطل نیست. پس گاهی ضد مأمورم به ازاله نجاست از مسجد مأمورمه، گاهی ضدش ضد خاصش عبادته مثل صلات. اگر ما بگیم امر به شی مقتضی نهی از ضد خاصه، اون عبادت اگر شما مشغول بهش شدید و مأمورم به رها کردید، اون عبادت میشه فاسد و باطل. ولی اگر بگیم امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص نیست، شما ازاله نکردید مشغول به صلات شدید، صلات فاسد و باطل نیست. درسته؟ این تمامش، این ثمره ایست که مشهور علما مطرح کردند. حالا شیخ بهایی ثمره را قبول نداره، کلام شیخ بهایی تو مباحثه همینجوری آروم آروم میگید قشنگ، بعد میره سراغ عبارت، نه که نیم خط بخونید هی بسرتون بنزید پایین، اما سزر تو خاموش کن، باید از ذهن. کلام شیخ بهایی، این ثمره باطل است، این کلام شیخ بهاییه، این ثمره باطل است. ثمره چی بود؟ ثمره این بود که اگر شما بگید امر به شی مقتضی نهی از ضد خاصه، اون ضد خاص عبادی فاسد. اگر بگید امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص نیست، اون ضد خاص عبادی فاسد نیست. حالا شیخ بهایی میگه این ثمره باطل است. دلیل: ضد خاص عبادی مطلقا فاسد است. مطلقا یعنی هم بنابر قول به اقتضاء، هم بنابر قول به عدم الاقتضاء. اما بنابر قول به اقتضاء پس روشن است، اما بنابر قول به عدم الاقتضاء به دلیل اینکه شرط صحت عبادت وجود امر فعلی است. و وجود امر فعلی منتفی است، پس شرط صحت عبادت منتفی است. این کلام شیخ بهایی. شیخ بهایی می فرماید که اگر شما وارد مسجد شدید، دیدید مسجد نجسه، از النجاست عن المسجد میاد روی گردنتون، این ازاله این نجاست یه ضدی داره، ضدش صلات، شما چه بگید؟ امر به ازاله مقتضی نهی از صلات هست. چه بگید؟ امر به ازاله مقتضی نهی از صلات نیست. اگر شما مشغول به ازاله نشید و مشغول به صلات بشید، صلاتتون فاسد و باطله. چرا؟ اگر قائل به اقتضا بشید، این که دلیلش روشن، فاسد صلات. چرا؟ اگر شما بگید امر بشه مقتضی نهی از ضد خاصه، یعنی به صلات نهی خورده. اگر شما مشغول به صلات بشید، یعنی مشغول صلاتی شدید که منهیه هست. خب نهی در عبادت موجب چیه؟ فساده علی قول. بنابر اقتضا عبادت فاسده که روشنه، بنابر عدم الاقتضا عبادت فاسده. اگر ما بگیم امر به ازاله دلالت نداره بر نهی از صلات، بازم اگر شما مشغول به ازاله نشدید، مشغول به صلات شدید، بازم صلاتتون فاسده. میدونید چرا؟ چون شیخ بهایی عقیدش اینه، شرط صحت عبادت وجود امر فعلیه. عبادت در صورتی صحیحه که شارع بالفعل به او امر داشته باشه و شما به قصد امتثال اون امر این عبادت رو انجام بدید. خب حالا آیا شارع نسبت به صلات امر فعلی داره یا نداره؟ نداره. چرا نداره؟ چون نسبت به ازاله که اهم از صلات امر فعلی داره دیگه. اگر شارع نسبت به ازاله امر فعلی داشت، دیگه نمیتونه نسبت به صلات امر فعلی داشته باشه. میشه تکلیف به مالایوتا. عرضم میرسید؟ بله؟ یه بار دیگه نمیشه. اگر شارع نسبت به ازاله امر داشت، دیگه قهرن نسبت به صلات بگید امر فعلی نمیتونه داشته باشه. شارع در یک زمان که نمیتونه نسبت به دو عمل، که ما نمیتونه این دو تا عمل رو انجام بدین، دو تا امر فعلی داشته باشه که. دیگه اگر شارع نسبت به ازاله امر فعلی داره، قهرن نسبت به صلات امر فعلی نداره. والا که شرط صحت صلات وجود امر چیه؟ فعلیه. پس شیخ بهایی میفرماید که اگر بخواد صلات صحیح باشه، باید صلات یک امر بالفعلی داشته باشه، یعنی بالفعل شارع امر بهش داشته باشه و شما صلات رو به قصد اون امر فعلی انجام بدید تا این صلات بشه چی؟ صحیح. و امر فعلی در اینجا منتفی است، یعنی شارع امر فعلی و امر بالفعل به صلات نداره. چرا نداره؟ چون امر فعلی به ازاله داره، ازاله اهم از صلات، مهمتر از صلات. دیگه اگر شارع امر فعلی به ازاله داره، دیگه نمیتونه امر فعلی به صلات داشته باشه که. چون اگر امر فعلی داشته باشه، لازمش تکلیف به مالا یوتاق. شارع هم فعلا از ما ازاله میخواد، هم فعلا از ما چی میخواد؟ صلات. و اینان که مقدور ما نیست. پس عبادت علا ای حال فاسده، ما چه قائل به اقتضا بشیم چه قائل به اقتضا نشیم. این همین تزاحمه، همین تزاحمه. ملاک نه، وجود امر فعلی. ملاک درسته، ما الان از راه ملاک وارد میشیم، میگه عبادت صحیحه، ولی شیخ بهایی میگه در صحت عبادت چی لازمه؟ امر فعلی لازمه، نه ملاک. جواب از شیخ بهایی: در صحت عبادت وجود امر فعلی لازم نیست، بلکه رجحان و محبوبیت کافی است. بنابر اقتضا ضد عبادی نه امر فعلی دارد و نه رجحان، و لذا ضد عبادی بنابر اقتضا فاسد است، ولی بنابر عدم الاقتضا ضد عبادی امر فعلی ندارد ولی رجحان و محبوبیت ذاتیه دارد، که مکلف به قصد این رجحان میتواند عبادت را متقرباً به جای بیاورد. انشالله گرفتید. یه لحظه توضیح بدم. صاحب کفایه میگه اگر بخواد عبادت بشه صحیح، اگر بخواد عمل بشه عبادت و اون عبادت هم عبادت صحیح باشه، لازمی نیست که شعار بالفعل بهش امر داشته باشه، که شما به قصد اطاعت اون امر فعلی عمل رو به جای بیارید تا اون عمل بشه عبادت صحیح. نه، همین که عمل رجحان داشته باشه، رجحان خوب، همین که عمل ذاتن خوب باشه. ذاتن که میدونید یعنی چی؟ ذاتن قبلا توضیح دادم، ذاتن یعنی اگر نهی بهش نخوره خوبه. همین که عمل ذاتن رجحان داشته باشه، خوب باشه، همین برای عبادت شدن عمل چیه؟ کافی. خب حالا اگر شما بگید امر بشه مقتضی نهی از ضد خاصه، امر به ازاله مقتضی نهی از صلات، این صلات نه امر داره بگید نه رجحان داره، الان دیگه رجحان نداره. ولی اگر بگید امر بشه مقتضی نهی از ضد خاص نیست، الان صلات امر نداره ولی رجحان داره، خوبه. که این رجحان و خوب بودن که بهش میگن مقتضی، اگه مانعی نمی داشت، مانش ازاله است، اگر مانعی نمی داشت همین رجحان یؤثر و اثره، اثر خودشو میگذاشت، همین رجحان باعث میشد که صلات امر فعلی پیدا بکنه. ولیکن در اینجا یک مانعی گرفتار صلات شده، اون مانع باعث شده که این رجحان مؤثر نباشه، ولی رجحان داره، رجحان بال خودش باقی، مکلف میتونه صلات رو به قصد اون رجحان انجام بده. اینجا عبادت رو متقربا انجام داده، عبادتش میشه صحیح و درست. این مطلب تمام، البته مطلب ادامه داره.
چون این با جای صورت افتاده چه فرقی داره؟ اینجا میگم اون مانع اومده که رجحان پیدا
نه،
اینجا میگم اگر مانع نمیومد
نه، اونجا اصلا رجحان نیست، ولی اینجا رجحان هست ولی مؤثر نیست. اگر نباشه اون رجحانه هست، مانع هم نیست، امر فعلی هم پیدا میشه، مانع نیست، مانع نیست. البته اگر ما اون اهمه رو ترجیح ندیم، حالا ادامه داره البته این بحث. بله، عقیده صاحب کفایه اینه، ولی ایشون بر طبق عقیده خودش اینجا حرف نمیزن دیگه. صاحب کفایه بعضی جا بر طبق عقیده خودش جواب نمیده. و من هنا، هنا رو بزنید، منع از ترک لازمه وجوب است. البته جوابای دیگری هم میشه به صاحب فصول داد، ولی ایشون نه که دیروز جواب داد از اون امر به شی به دلالت تزمانی دلالت داره بر منع از ترک، از همون جواب امروز استفاده میکنه برای رد صاحب فصول. و من هنا، و از اینجا که منع از ترک لازمه وجوب است، انقدح انه، روشن میشود که شأن چنین است، لا وجه لدعوال عینیت، وجهی نیست برای ادعای عین بودن، یعنی بگیم امر به شیء عین نهی از ضد آن است، نیست وجهی برای ادعای عینیت. چرا وجهی نیست؟ توضیح دادم، قیاسه رو نوشتید. ضرورت ان اللزوم یقتضی الاثنینیت، به خاطر اینکه بدیهی است اینکه لزوم، اگه گفتی لزوم چی برای چی، لزوم منع از ترک برای وجوب، بدیهی است اینکه لزوم اقتضا می کند اثنینیت را، یعنی تعدد را، لل اتحاد و العینیت، نه یکی بودن و عین هم بودن را. خیلی رمزی فرموده، ما قیاس ازش در آوردیم، تمام. نعم، این هم چی میخواد بگه؟ توجیه کلام صاحب پوسو. نه، بله، لا بأس بها، بها رو بزنید به دعوال عینیت، اشکالی نیست به این ادعای عینیت. بله، صاحب فصول ادعای عینیت داره، اشکالی به این ادعای عینیت نیست. عبارت های درس امروز روانه. چجور؟ بأن یکون المراد بها، به این که بوده باشد مراد به عینیت، انه شأن یکون هناک طلب واحد، می باشد هناک، هناک یعنی در امر، می باشد در امر طلب واحد. ای کسانی که میگن امر بشه مقتضی نهی از ضده، میگن پای چند تا طلب در کاره؟ دوتا. ولی صاحب فصول، ببخشید، صاحب کفایه میگه کلام صاحب فصول توجیه کنیم، بگین در باب امر مولای یه طلب داره، هناک طلب واحد، و هو و این طلب واحد، کما یکون حقیقتا منسوبا الی الوجوده و بعثن الیه، همونطوری که میباشد حقیقتا منسوب به وجود فعل. یعنی شما میتونید بگید شعار طالب وجود فعل است، همونطوری که میباشد حقیقتا منسوب به وجود فعل، نسبت داده شده به وجود فعل، وجود الفعل مطلوب، و بعثن الیه و تحریک کردن الیه به وجود، همون یه طلب رو میتونه نسبت به وجود فعل بدیم، بگیم وجود الفعل مطلوب، کذالک یصح ان ینسب الی ترک، همچنین صحیح هست این که نسبت داده شود اون طلب به ترک. یه لحظه با من باشید، طلب رو به ترک نسبت بدیم یا ترک و ترک؟ ترک و ترک. اگه بگیم طلب رو نسبت به ترک بدیم، معنیش اینه یعنی خداوند طالب ترک صلات است. لذا آقای حکیم اشکال گرفته، فرمونده عبارت مسامحه داره. نه، عبارت مسامحه نداره، مراد صاحب کفایه از ترک چیه؟ ترک و ترکه به قرینه بعدش. کذالک یصح ان ینسب طلب، همچنین صحیح است این که نسبت داده شود طلب به ترک. برای ترک بنویسید، ترک چیه؟ ترک و ترک. منتها بالعرض و المجاز، این بابش تفسیره، به عرض و مجاز، چون حقیقتاً طلب مال چیه؟ در لسان خطاب مال فعله، مال ترک و ترک نیست که. لذا اگه او طلب اسناد بده به ترک و ترک میشه مجاز. و یکون اطبس بر یونسبو، و یکون و می باشد این طلب زجرن و ردعن انهو، زجر یعنی منع کردن، بابشم تفسیره، منع کردن انهو از ترک، ففهم یه چیزی داخلشه، ففهم مراجعه کنید. الامر الرابع، امر چهارم، قسمون کرده کفایه، تظهر و ثمرتو، ظاهر می شود ثمره کجا؟ فی ان نتیجت المسئلته، در این که نتیجه این مسئله، این نتیجت اسم است برای ان، او ینتجو خبر است برای ان، تنتجو است یا ینتجو؟ ینتجو خبرش. نتیجه این مسئله، حالا این مسئله چی چیه؟ وحیه نهی عن الضد، بذاره تو پرانتز، وحیه و این مسئله نهی از ضد، نتیجه مسئله بناءً علی اقتضا، بنابر اقتضا، اینو بذارید صغرا، امر بشی مقتضی نهی از ضد خاص است، بنابر اقتضا، به زمیمه یک کبرائی، به زمیمه، به زمیمت ان النهی فی العبادات یقتضی الفساده، به زمیمه این کبرا، به زمیمه این که نهی در عبادات اقتضا میکند فساد را، خبر ان اومد نتیجه مسئله بنابر اقتضا اینه، ینتجو نتیجه میدهد این مسئله فساده، فساد زد را، ازاکان عبادتن، زمانی که بوده باشد زد چی؟ عبادت. و ان البهائی رحمه الله حکایت شده است از مرحوم شیخ بهائی انه انکر ثمرته، این که شیخ بهائی انکار کرده است ثمره را، چجور؟ به دعوا انه به سبب ادعا کردن این که شأن چنین است، شیخ بهائی این ادعا را داره، لا یحتاج فی استنتاج الفساده، احتیاجی نمی باشد در نتیجه گرفتن فساد، الی النهی عن الضد، به نهی از ضد، یعنی اگر شما خواستید فساد عبادت را نتیجه بگیرید لازم نیست که قالب اقتضا بشید، بل یکفی، بل یکفی میسید در فساد، بلکه کافی می باشد در فساد عدم الامر به، عدم امر بهی به ضد. چرا کافیه؟ لحتیاج لعبادت الالعمر، چون احتیاج دارد عبادت به امر، نه ملاک امر، امر فعلی، یعنی شعار باید بالفعل امر داشته باشه. و فیه، و در این انکار شیخ بهائی هست که بابا برای صحت عبادت امر فعلی نیاز نیست. و فیه، و در این انکار شیخ بهائی می باشد انه شأن یکفی مجرد الرجحانه و المحبوبیت للمولا، کفایت می کند مجرد رجحان، مجرد یعنی چی؟ یعنی ولو این رجحان موجب امر فعلی هم نشود، مجرد یعنی این، کفایت می کند مجرد رجحان به محبوبیت عمل برای مولا. چرا کفایت میکنه؟ میگه چون یکی از اموری که مکلف میتونه با او قصد قربت بکنه قصد رجحان و محبوبیت، فانه به سبب این که شأن چنین است یسه و منه، صحیح میباشد از عبد ان، بله بله، حالا اون نسخه هم بالاش نوشته، قبلش فَإِنَّهُ داره كَيَّسَهَ، یعنی فَإِنَّهُ کلن هست شده كَيَّسَهَ، بله همونجور اونم درسته كَيَّسَهَ، تا اینکه صحیح باشد. فَإِنْ، حالا من عبارت کتاب خودم باید حل کنم، فَإِنَّهُ به سبب اینکه شأن چنین است صحیح می باشد، ضمیر منه رو تو ذهنتون بزنید به عبد، کتابتون خود میگید نداره، صحیح می باشد از عبد ان یتقرب بهی منه، اینکه تقرب پیدا کند بهی، ان یتقرب بهی منه، اینکه تقرب پیدا کند بهی به واسه مجرد رجحان، منه، من به معنی الاست، الالمولا، منه رو به کی میزدید؟
مولا،
صحیح هست از مولا، اینکه تقرب بشد به مجرد روحان به مولا، غلط نیست اونم، درست؟ کدوم منه؟
مولا،
بهی، ضمیر بهی رو بزنید به مجرد رجحان، منه رو بزنید به مولا. شما سوالتون درباره منهای اول بود دیگه، نه دومی که منهای دوم که قطعا میخوره به مولا، علیه، یعنی علیه، به معنی اله هست. اولی رو بندازید، شما اولی رو نداره، دومی رو بزنید به مولا. تقرب از مکلف است، غلط نیست اونم، بله درست، اونم میشه غلط نیست، کما لایخ همونطور که مخفی نیست. و ضد و بناءً علی عدم حرمته، و ضد یعنی صلات، بنا بر حرام نبودن ضد ولی عدم حرمتی خط بکشید نیست عدم الاقتضاء، و ضد بنا بر حرام نبودنش یکون و کذالک می باشد، کذالک یعنی راجه. میگه ای چجوری میشه راجه؟ میگه چون اون ازاله باعث میشه که ضد امر فعلی پیدا نکنه، باعث نمیشه که از ریشه کارش خراب بشه که. فان المزاحمت به سبب اینکه مزاحمت یعنی مزاحمت صلات با ازاله، علی هذا بنا بر عدم حرمت ضد، هذا این عدم حرمت ضد، فان المزاحمت علی هذا مزاحمت بنابر این عدم حرمت ضد، لا توجب مزاحمت الا از بین رفتن امری که تعلق گرفته است به ضد فعلا. این فعلا قید است برای امر، یعنی باعث میشه که امر فعلی که تعلق به ضد گرفته از بین بره. مع بقائه با باقی بودن ضد، علی ما هو علیه من ملاکهی، با باقی بودن ضد بر اون چیزی که اون ضد روی اون چیز بوده. اون چیزی که ضد روی اون چیز بوده چیه؟ عبارت است از ملاک امر، یعنی صلات ملاک امری را داره. حالا رفقا ملاک امر چیه؟ بنابر عقیده عدلیه چیه؟ مصلحت. بنابر عقیده اشاعره چیه؟ اونه که مصلحت را قبول ندارن که هر چیزی که موجب امره، هر چیزی که موجب امره. بله آی بگی یادتون هست 8 ماه پیش بود، 7 ماه پیش بود، و هازا در کلام اشاره گفت این چه ربطی داره؟ موقعی که دلیل دوم شیخ انصاری رو مطرح میکردم من یادتون هست؟ اشاعره میگن مصلحت نداره، ولی میگن یه علت موجب طلب داره، ولی اون علت، ولی اون علت چی چیه مشخص نمیکنن چیه. الان ما خب علیه من ملاک، از ملاک امر، این من بیان ملاک میکنه، ملاک امر عبارت است از مصلحت، کما هو مذهب العدلیه، همونطوری که هو ملاک بودن مصلحت مذهب عدلیه است. او غیرها یا غیر مصلحت ملاک امره، ایه شیء کانه، هر چی که بوده باشد اون غیر، کما هو مذهب الاشاعر، همونطوری که ملاک بودن غیر مصلحت مذهب اشاعر است. بله و عدم عطفش بر بقا، باقی است ضد بر ملاکش، و عدم حدوث ما یوجب مبغوضیته و خروجه عن قابلیت تقرب به، و موجود نشده از چیزی که موجب بشود مبغوضیت ضد و خارج شدن ضد از قابلیت تقرب به ضد. کما حدث بناء على الاقتضاء، ضمیر حدث را بزنید، ما یوجب مبغوضیته و خروجه عن قابلیت تقرب به، میخوره به همشا، همونطوری که موجود شده است این مایوجه بنابر اقتضا. چون اگر ما بگیم امر بشه مقتضی نهی از ضده، این نهی با خودش مبغوضیت رو میاره و مبغوضیت مانع از تقرب. ثم مبحث ترتب، مبحث بسیار نه مشکل تو کفایه مشکل نیست، ولی مبحثی فوق العاده دقیق. میرزای ناینی هم 5 تا مقدمه گفته، با 5 تا مقدمه سرته مبسترته و فهم آورده. بعد ایمان پردام